أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث بررسی صحت و سقم روش تفسیری علمی است. گفتیم منظور از علم که این روش به اون منسوب شده یا علوم تجربی است یا علوم انسانی جدید، یعنی قضایا و قوانینی که در دایره علوم تجربی قرار دارن یا قواعدی که در علوم انسانی جدید مثل جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، سیاست و امثال اینها میشه اونها رو گنجوند. روش تفسیری منسوب به علمی به این معنا، خب گفتیم اصطلاحات مختلف داره، اطلاقات متعدد داره. چند تا اطلاق و اصطلاح گفتیم. یکی عرض به حضور شما این که کسی نظریه علمی خودش رو بر قرآن تحمیل بکنه و سعی کنه اینو از قرآن استخراج کنه. یکی این که آیات قرآنی رو تطبیق کنه بر طبیعت و اسرار طبیعت. سوم این که از علوم طبیعی و تجربی و علوم انسانی جدید استفاده کنه برای تفسیر آیات، که اصطلاحاً گفتیم استخدام این علوم برای تفسیر آیات. و چهارم این که بعضی از قواعد و قضایای علوم مورد نظر از قرآن استخراج بشه. حالا با روشن شدن این مطالب، وقتی به سراغ ادله موافقین و مخالفین میریم، میبینیم ادله موافقین و مخالفین بعضن حول محور و نقطه واحد نیست. یعنی مثلا یه دلیل ناظر به اون اطلاق اوله، یه دلیل نفی تحمیل نظریه های علمی رو بر قرآن میکنه، اما یه دلیلی که مثلا اثبات میکنه این روش رو و تأیید میکنه، در واقع به معنای استفاده و استخدام این علوم برای فهم بعضی از آیات. حالا این علوم اهم از این که قطعی باشن یا غیر قطعی، اون یه بحث دیگری داره. تأکید من در این به اصطلاح مجال بر اینه که ضمن این که این واژه معناش معلوم شد، یعنی موضوع بحث منقح بشه، حالا ما ادله‌ای که الان میخوایم از موافقین و مخالفین نقل بکنیم، ببینیم خود به خود در کدام یکی از این دو از این اطلاقات و ناظر به کدام یکی از این اطلاقاته، و این میتونه یه معیار خوبی بشه برای ما برای ارزیابی این ادله. خب به طور کلی، حالا قبل از اینکه من باز به اصطلاح ادله رو ذکر بکنم، در این مقام سه نظریه وجود داره. یه نظریه تأیید این روش به نحو اطلاق، یعنی موافق این روشن مطلقا. یه عده مخالف این روش هستند مطلقا، قول سوم تفصیل در مسئله است. البته تفصیلاتی که نسبت به روش تفسیری علمی ذکر شده خودش متفاوته. مثلا ممکنه یه تفصیل بین علوم قطعی و علوم غیر قطعی باشه، یه تفصیل مثلا تفصیل بین عرض به حضور شما این که بعضی از قواعد و قضایای قطعی علوم پذیرفته بشه و غیر از اون نه. حالا تفصیلاتش رو هم ما عرض میکنیم. حالا با توجه به این نکاتی که گفتیم بریم سراغ ادله، ببینیم که این ادله چگونه دلالت بر مدعای به اصطلاح این گروه داره. دلیل اول، البته بعضی از این ادله که میخوام عرض بکنیم قبلا در لابلای مطالبی که گفتیم ذکر شده، مثلا در مقام بحث از جهات اهمیت این بحث یا در مقام بحث از تاریخ و سابقه این روش به بعضی از این ادله اشاره شده، ولی حالا اونجا ما به عنوان دلیل نگفتیم. اگه بخوایم ادله رو اینجا استقصا کنیم این چند دلیل رو میتونیم ذکر کنیم. یه دلیل
ادله موافقین دیگه،
بله بله، اونایی که به هر حال این روش رو قبول دارن. یه دلیل وجود آیات متعدد و کثیر در قرآن که به مسائل و قضایای علمی پرداخته، شاید حدود یک ششم، به بیان این گروه یک ششم آیات قرآن به نوعی مربوط به مسائل علمی است. مثلا فرض بفرمایید در مورد حالا همین چیزی که شما الان آوردید، زیتون، عرض به حضور شما همین مولا زیتون بود آورده بود دیگه، آره، مثلا راجع به زیتون، راجع به انجیر، راجع به عسل، عرض به حضور شما، راجع به از اون ور بعضی از چیزهایی که دارای مضرات هستن مثل شراب، مثلا لحم خنزیر، مثلا خب در مورد شراب مثلا این آیه هست که میفرماید قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس، آیه 219 سوره بقره. خب حالا ممکنه کسی برای تفسیر این آیه بیاد شروع کنه یک به یک منافع و ضررهای شراب رو برای مردم ذکر بکنه، بر اساس یافته‌های علمی و پزشکی یکی یکیه، یعنی اون آخرین ضررهایی که مثلا برای شراب در علم ثابت شده، اون مجموعه مضراتی که بر اثر نوشیدن الکل و چیزی که مسکره که حالا اصطلاحاً بهش میگیم شراب، اینها رو بیاد کمان که این کار رو کردن اینها رو لیست بکنه. از اون بر منفعتهای عرض به حضور شما اینها رو هم بیان کنه. خب اگر این کار بشه این فهم روشنی از این آیه در اختیار ما قرار میده. یا مثلا در مورد نطفه و جنین، مراحلی که در طفل در شکم مادر می گذرانه، خب در چند جا به این مراحل اشاره شده که اول چه بود بعد چه شد بعد چه شد. خب حالا اگه کسی بیاد از علم مربوطه به خودش در تفسیر این آیه استفاده بکنه، این واقعا کمک بزرگی است به ما. یعنی ممکنه مثلا اگر ما مضرات پنهان شراب را نفهمیم، به این اندازه موظف به اجتناب نکنیم خودمون رو. اما وقتی لیستی از این مضرات کنار هم قرار میگیره، خب هم این آیه معناش واضح تر میشه و هم اثر بیشتری در اجتناب از این محرم داره. بله ما خودمون حالا یه چیزی رو درک میکنیم، مثلا همینقدر زوال عقل و مستی و نمیدونم این چیزهای چیزهاییست که به حسب ظاهر درک میشه، اما عمق مفاسد بیش از این حرف هاست. حالا کسی یه دکتری اگر اومد مثلا فرض بفرمایید، کمان که میگم زیاد هم این کارو کردن،
میگم تو میگم کرم کدوونا منشهش
همین شراب هم هست. الان از این میگم خیلی از مثلا مثلا اطباء مسلمان تو ایران هم الان همینطوره، خیلی از اطباء مسلمان در به اصطلاح با استناد به همین آیات حالا و بعضی روایات به باعث و استفاده از علوم و یافته های جدید علمی در صددن که این آیات رو تفسیر بکنن. حالا این یه بعدشه، این ابعاد دیگه هم داره که عرض میکنه. پس به طور کلی در دلیل اول اینجور ادعا میشه که استفاده از قرآن حداقل در یک ششم از آیات قرآن مبتنی بر استخدام و استفاده از این علومه، و این علوم و قواعد و قضایای اونها دو فائده بر ما دارن: یک، تبیین بهتر و درک روشنتر از بعضی آیات که معنای ظاهری دارن ولی درک عمیق‌ترش منوط به استفاده این از اون. دو، در بعضی موارد حتی اگر ما از این علوم استفاده نکنیم، چه بسا درک معنای ظاهری هم مشکل باشه. یعنی در بعضی موارد به وضوح بیشتر کمک میکنه و در بعضی موارد اصلا واضح میکنه. خب این یه فائده و دلیل مهمی میتونه باشه برای روش تفسیری. خب ببینید الان در این دلیل به چه اطلاق و اصطلاحی نظارت شده؟ این دلیل ناظر به کدوم یکی از اوناست؟ استخدام. یعنی تحمیل نیست، استخراج هم نیست. این یا میتونه تطبیق باشه یا استخدام. حالا
اینجوری بنا بگیم، بعضی هست مثلا دانشمند، یه کسی که مثلا چی هست علمشو داره ولی نمیدونه برای این علمش آیه ای هست، یه مسلمان آیه شو داره نمیدونه برای این آیه علمش هست.
خب
این مثلا آقا این چجوری استخدام بشه گفت؟ یا
نه اون چی دیگه، اون هیچ کاری نکرده، اون اصلا همسان سازی نکرد. نه ببین او اصلا ببین کسی میتونه این کارو بکنه که هم دانششو داشته باشه، یعنی به علم تجربی یا علم انسانی جدید واقف باشه، به آیه هم مسلط باشه، از اون برای این استفاده کنه. اما اگر این ارتباط قطع باشه که اصلا کلن سراغ این نمیان، اصلا براشون معنا و مفهوم نداره اصلا.
همین بحثی که الان آوردم همین بود که مثلا دانشمندان ژاپن گفتن زیتون.
خب این حالا ببین
یک علمی پیدا کرد از زیتون و انجیر.
خب حالا اینو
مسلمان اومده گفته این تو قرآن ما یک بار انجیر اومد، هفت بار زیتون، یعنی دو تا رگ با مقاسی کنه.
نه حالا اونا ببینید، این اینا ببینید یه چیزای ذوقیات، مثلا فرض کنید که الان کسی بیاد حالا مثلا بگه فرض کن این که این هفت بار اومده این یه بار این مهمتر از اینه، عرض به حضور شما بخواد یه حالا اون اصلا به نظر من
بعضی استخدام میشه برای اینی که استخراج میشه مثلا.
نه 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 اینا هیچ کدوم نه ببینید الان فرض کنید الان بخوایم برای این که این مسئله روشن بشه، فرض کنید یه طبیب و متخصص میاد این کار میکنه، خودش اطلاع داره، از اینها استفاده میکنه برای تفسیر. یه وقت من و شما طلبه با مطالعه این امر در جایی خودمون میگم این را برای تفسیر آیه استفاده میکنیم. حالا ببینید ما در چه حدی میتونیم استفاده بکنیم، چون بین خدا رو بعدن میایم میگیم که حالا آیا واقعا ما از همه یافته های جدید میتونیم استفاده کنیم؟ ما فعلا داریم نقل میکنیم، بررسی و نتیجه گیری رو میذاریم بعد. یعنی حالا مثلا یه دفعه امروز یه گوشه توی اینترنت توی روزنامه یه دفعه نوشته بود این مثلا چیز کم شد فوری، حالا این نه هنوز ثابت شده است نه قطعیه، ولو ظاهر قرآن هم موافق با اینه، ولی آیا ما حق داریم به صرف این که یه قضیه علمی هنوز در حد فرضیه است، آیا حق داریم از این فرضیه ثابت نشده کمک بگیریم و اون رو استخدام کنیم برای تفسیر آیه؟ اینجا بحث داره، درست فهمیدید؟ اینا حالا ما فعلا داریم این در این دلیل کاری به این نداره، تفسیری داده نه کلی، حالا یا به اجمال گذرونده یا در مقام بیان اون نیست یا نمیخواد مطلق بگه که به طور کلی ما از همه علوم، علوم طبیعی و انسانی میتونیم برای تفسیر آیات استفاده بکنیم، حد و مرز دیگه برایش ذکر نشده که آیا قضایای قطعیه یا ظنیات رو هم میشه استفاده کرد، آیا فرضیه رو میگیره یا باید از فرضیه عبور کرده باشه تبدیل شده به یک امر قطعی. اینا حالا چیزاییست که ما بعدن در نتیجه گیری نهایی انشاءالله بیان خواهیم کرد. اجمالا استدلال در اینجا بر این پایه است، اصل استخدام علوم برای فهم بهتر آیات یا فهم آیات به حسب تفاوتی که اینجا وجود داره. حالا اینجا البته جای این سوال هست مستخدم چه کسی باشد، چه کسی استخدام بکنه، آیا او خودش باید متخصص باشه یا نباشه، چه چیزی را به استخدام بگیرد، همه علوم یا بعضی از علوم. اگر قرار شد از بعضی از علوم استخدام کنه قضایای قطعی باشه یا غیر قطعی، این همه جای بحث داره. این فعلا اجمالا میخواد بگه به اصطلاح ما به دلائلی ناچاریم این کار رو بکنیم. خب حالا ما بعد تو بررسی میگیم این اجمالا ما با این دلیل موافقیم. ببینید این نکاتی که من عرض کردم در حقیقت ابهاماتی است که در مورد این دلیل وجود داره، اگه بخوایم یه بررسی بکنیم که حالا همین نکاتی که گفتم در واقع ارزیابی این دلیله. ببینید فعل جمله این دلیل قابل قبوله، ولی این ابهامات توش هست، آیا این به نحو مطلق میخواد بگه؟ مطلق که میگیم از حیث قطعی بودن یا قطعی نبودن قضایای علوم، آیا زن با علوم ظنی تجربی میشه این کار کرد؟ آیا ما میتونیم مثلا حالا فرض کنید یه دفعه یه چیزی ثابت شده سال، یعنی یه چیزی کشف شده. شما دیدید که همین روزها مکرر حرفای متناقض آدم میشنوه، یه روز یه دفعه علم میکنن فلان چیز ضرر داره، یه روز میگن فلان چیز پر فایده است. این زیاد پیش میاد، توجه فرمودید. البته خیلی از آن، حالا الان ببین مشکل اصلی آخه اینه، علوم تحقیقات در خدمت مطامع چیز قرار گرفته، در خدمت مطامع شرکت ها و بنگاه های اقتصادی. و یه دفعه مثلا فرض بفرمایید برای اینکه یه شرکتی رو زمین بزنن، این زیاد اتفاق افتاده، یا مثلا تبلیغ محصولی از کار خودشون رو بکنن، یه دفعه میان رسانم که ماشاءالله دارن با یه پول به، یه دفعه تو دنیا توپ میخوره فلان چیز، ثابت شده که این مثلا این خطرات رو داره و اون هیچ خطر نداره. این مناشه هم هست دا. یعنی اینا وقت
مثلا نمک، مثلا روایت داریم که قبل از غذا مثلا نمک بخوری، شد مثلا دوران پیغمبر کسی مصرف نمی کرد نمک، آقای گفت بخوان نمک خوبه بخورید، مثلا تو غذاها نبود، گفت آقا قبل از غذا حتما بخورید، چون ملت همجوری نمک زیاد.
نه حالا اونم ببین آقا، اونم یه ذره نگفته، نه اینکه اینجوری که الان
تو نمک میگم اینجوری شاید باشه، یک کوپ میزن قبلا مثلا،
حالا اینا همه استحسان و ظنی، اصلا شاید برای این بوده که مثلا یه ذره مثلا بیق اصلا بدون کیچ میاد از حدش بالاتره، شاید برای این بوده که حالا مثلا این قبل و بعد این، حالا من نمیدونم اینا یه مزه مثلا غذا پیدا بکنه، حالا یا اثراتی داره برای مثلا هضم غذا، یا اینا را نمیدونه آدم چیه. من حالا بعضی ها میگن یه مثلا چیزای علمی هست ثابت شده، این نمیدونم این فواید داره این داره این، حالا علایه حال این عرض کردم دلیل. خب فی الجمله این فایده رو داره، ولی این ابهامات رو هم، یعنی قطعا ما نمیتونیم یه نظریه ثابت نشده و یه فرضیه که حالا یه دانشمندی مطرح کرده داره در مراحل مثلا استقرا شده، استقرا حالا، ولی تبدیل به یه قاعده و قانون نشده، اینو نمیتونیم برای فهم آیات ازش کمک بگیریم، چون
غیر مسئول دیگه
نمیتونیم مثلا به این قاعده. نه الان نه ببینید چرا نه دیگه نه نه الان مثلا ببینید الان مثلا فرض بفرمایید دیگه، حالا میگیم توی چیز داریم، به بعضی از آیات و قرآن استناد میشد که زمین ثابته، همه چیز دور زمین میگرده، الان این دیگه قطعیه برای ما، اینو دیگه معصوم نمیخواد. حالا اون موقع اونا میدونستن، اما الان دیگه قطعیست از بزرگ شما، زمین ثابت نیست، این دیگه یه امریست که به نحو قطعی و یقینی ثابت شده. توی همه این سالها کسی خلافش نگفته و هر روز هم داریم به هر حال علائم و آثارش رو همه میبینیم و میشنویم. پس این راجع به دلیل اول. ببینید دقیقا من اون دو نکته که اول بحث گفتم معلوم برای این بود که معلوم بشه که بالاخره این دلیل های ما ناظر به چیه و کدام یکی از این اطلاعات و اصطلاحاتی که به هر حال مطرحه داره نفی میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که تفسیر این روش، با این روش میتوانیم اعجاز قرآن رو اثبات کنیم، چون قرآن که هزار و چند صد سال قبل نازل شده متضمن بیان مطالبی است که در اون زمان قطعاً دانش بشر به اونها نرسیده بود و اکنون بعد از این همه سال میبینیم که بشر به مروری مثلا بعضی از اونها رو داره کشف میکنه. خب این که در زمانی که همه عقول بشری که با هم جمع شده بودن نمیتونستن به این مطلب برسن و قرآن اون رو بیان کرده، خب این فائده و به اصطلاح دلیل دیگری است برای تأیید این روش. پس ما میتونیم با روش تفسیری علمی اثبات کنیم که قرآن یه معجزه الهی است. این ساخته و پرداخته بشر و ذهن بشر نیست. خب اینم عرض به حضور شما تا فی الجمله قابل قبوله، به این معنا که ما در مورد بعضی از امور مثل همین منافع و مضار شراب که حالا اون موقع شاید خیلی واضح نبود و الان واضح شده، یا مثلا در مورد زوجیت گیاهان، نر و مادگی گیاهان و درختان و اشجار، یا در مورد لقاح ابرها، اینکه حالا ابرها هم با هم یه لقاحی دارن و این لقاح موجب بارش میشه، اون موقع که حتما هنوز به این حد و اندازه نرسیده بودن، موارد زیاده. خب اینم ما فی الجمله میتونیم بپذیریم که اینها میتونه به ما کمک بکنه، ولی باز باید توجه کرد که به هر مطلبی نمیتونیم تمسک کنیم برای اثبات اجازه علمی قرآن. این گاهی از حد معمول خودش فراتر میره دیگه. به هر چیزی که امروز بشر کشف میکنه میخوان برای اون یه معادلی در قرآن پیدا کنن که واقعا مشکل تحمیل این بر قرآن، این دیگه میره تو دایره تحمیل به قرآن، یعنی عده پا رو از حد خودش فراتر گذاشتن و در صددن که تمام این اموری که حالا بشر هی داره روز به روز کشف میکنه اینا رو منطبق کنن برای آیه از قرآن و اثبات کنن که قرآن معجزه است، چون این آیه اون موقع همین مطلب رو بیان کرده. خب اینم درست نیست، یعنی واقعا باید ظاهر آیه تحمل این معنا رو داشته باشه، اون دیگه میره تو تأویل و تفسیر به رأی و مشکلاتی که خودش داره. الا عیال این دو تا دلیل، حالا بازم ادله دیگه هست که حالا ان شاء الله
این دلیل
به اون
دلیل
مشهور باشه، سه چهار تاش بکنه منطبق باشه.
چی؟ این دلیل دوم. یعنی سه چهار تاش منطبق
باشه. ما ها از این که میخواد بفهمید. خب نه. بله این دلیل، ببینید اثبات اعجازه علمی قرآن این به نوعی با تحمیل میسازه، با تطبیق میسازه، با استخدام میسازه، با استخراج هم میسازه. ولی ببینید آیا این دلیل خب همه اینا رو میتونه تأیید کنه؟ نه مسلماً تحمیل درست نیست، مسلماً به اصطلاح در تطبیق و استخدام هم باید در اون محدودهی که امکان هست این مسئله صورت بگیره. استخراج هم بالاخره ما باید اون امور قطعی و به اصطلاح قضایا و علوم قطعی رو از این آیات استخراج کنیم، نه اینکه حتی یک معنا یا یک چیزی که با ظاهر آیه سازگار نیست بخوام این رو از این آیات استفاده کنیم. اینم حالا تا ادله بعدی ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین.